با نام و یاد خدا، مهدی شامی زنجانی هستم و شما دارید به 15 اپیزود از پادکست مدرسه تحول دیجیتال گوش میکنید. عنوان این اپیزود توسعه فرهنگ دیجیتال در سازمان ها. شایان ذکره که این اپیزود در بهمن 1400 ضبط شده. شاید نقطه مناسب برای ورود به این بحث این باشه که چرا فرهنگ دیجیتال این روزها موضوع بسیار مهمیه و من برای اینکه این اهمیت رو خدمتون توضیح بدم میخوام ارجاع بدم شما رو به سه کار عمده‌ای که شرکت‌های مطرحی مثل کاگنیزانت، بی سی جی و مکنزی انجام دادن. کاگنیزانت میگه فرهنگ اهمیت داره، culture matters، و بعد اشاره میکنه که میلیون ها دلار توی دنیا داره توی حوزه دیجیتال خرج میشه، اما متاسفانه مصداق بارز دورریز پول یا مانی ویستد به این دلیل که ما نتونستیم فرهنگ مناسب پشتیبان تحول رو توی سازمان هامون ایجاد بکنیم. و بعد اون جمله معروف پیتر دراکر فقید رو با یک کلمه استیل که بهش اضافه کرده تکرار میکنه که culture still its strategy for breakfast، و هنوز که هنوزه استراتژی یک لقمه میشه در صبحانه توسط فرهنگ، و این معنیش اینه که شما هر چه که میخواهید بنویسید. این فرهنگ به هر حال اژدهای هفسری است که نوشته های شما رو خواهد بلعید و اجازه اجرا شدن اون رو نخواهد داد. بی سی جی تو مطالعه‌ای که کرده میگه فرهنگ 5 برابر میکنه شانس سازمان ها رو در این که بتونن از تحول دیجیتال دستاوردها و نتایج جذابی رو به دست بیارن. و در همین راستا مطالعه مکنزی نشون میده که در عصر دیجیتال فرهنگ همبستگی داره با عمل کرد. مطالعه مکنزی که توی 1000 سازمانی اتفاق افتاده که 3 میلیون کارمند دارن این سازمان ها، به این نتیجه رسیده که فرهنگ های قوی یا حالا به اصطلاح خودش تاپ کالچرز، اینها 60% بیشتر از فرهنگ های متوسط و 200% بیشتر از فرهنگ های ضعیف دارند نرخ بازگشت سرمایه و نرخ بازگشت به سهامداران رو توی سازمان ها به وجود میارن. پس وقتی از زوایای مختلف به این بحث نگاه میکنیم میبینیم فرهنگ دیجیتال این روزها موضوعی نیست که بشه به سادگی از کنارش گذشت. بعد از بررسی اهمیت فرهنگ دیجیتال وقتشه که در مورد چیستی فرهنگ صحبت بکنیم تا در ادامه به خود فرهنگ دیجیتال برسیم. استعاره ها در مدیریت خیلی کمک میکنن برای شناخت ناشناخته ها. به نوعی استعاره کمک میکنن ما یک مفهوم ناشناخته رو نزدیک بکنیم به یک مفهوم شناخته شده و از این طریق بتونیم درک بهتری از اون مفهوم پیدا بکنیم. تو حوزه فرهنگ هم من به دنبال این بودم ببینم چه استعاره هایی میتونه فرهنگ رو به درستی تبیین بکنه، و نکته جالب در این بررسی این بود که شاید یکی از مطرح ترین این استعاره استعاره چسبه. آقای ریچارد پرین میگه فرهنگ سازمانی مجموعه ای از ارزش ها و مناسکی است که داره به عنوان یه چسب عمل میکنه و افراد رو در سازمان شما کنار هم قرار میده و به هم پیوند میزنه. ما استعاره دیگه ای داریم برای فرهنگ، فرهنگ رو به مثابه سیستم ایمنی سازمان میدونه. این جمله آقای واتکینزه که فرهنگ رو شما با نگاه سیستم ایمنی ببینید. و جالبه میشه این برداشت رو داشت، سازمان هایی که فرهنگ ضعیف دارن هر ویروس و میکروبی اونها رو میتونه به سادگی از پا در بیاره، چون قدرت مقابله با تهدیدات بیرونی رو ندارند. توی دیدگاه دیگه ما فرهنگ رو به مثابه تولید کننده عملکرد قوی و ضعیف میبینیم. آقای برستین از اساتید هاروارد اشاره میکنه که فرهنگ میتواند باعث عملکرد ضعیف و عملکرد قوی شما بشه. اگر از یه منظر دیگه نگاه بکنیم، اگر ما عملکرد قوی یا ضعیفی داریم، یکی از فرضیه ها میتونه این باشه که فرهنگ ضعیف یا قوی توی سازمانمون وجود داره. و البته MIT Sloan Management Review تو یکی از مطالب سال 2021ش میگه فرهنگ آن رفتارهایی است که در غیاب رئیس در اتاق اتفاق میفته. و البته جالبه واژه رهبر رو استفاده نمیکنه، چون جلوی رهبران افراد خودشونن، اما جلوی رؤسا لزوماً اینگونه نیست. و بعد میگه آنچه که در غیاب یک رئیس اتفاق میفته میتونه نشون دهنده فرهنگ سازمان شما باشه. استعاره دیگه‌ای که برای فرهنگ استفاده میشه کوه یخه، و مثل خیلی از مفاهیم دیگه‌ای که ما تو مدیریت با کوه یخ توضیح میدیم، بخشی از این کوه یخ فرهنگ بیرون از آب و بخشی از اون درون آبه. آنچه که بیرون از آب هست رفتار هاست و آنچه که در زیر آب قرار داره ارزش ها و باورهای ماست. و نکته‌ای که باید توضیح فرهنگ بهش دقت کنیم اینه که گاهی ما فقط اون قسمت بیرون آب رو بهش میپردازیم. ممکنه ما با فشار و اجباری بتونیم رفتاری رو تغییر بدیم، اما تا زمانی که ارزش ها و باورها تغییر نکرده باشه نمیتونیم ادعا بکنیم که تغییر فرهنگی داشتیم. حالا وقتشه که فرهنگ دیجیتال رو تعریف بکنیم و ابعاد مختلف اون رو خدمتون معرفی بکنیم. فرهنگ دیجیتال رو من تو قالب سه تعریف سعی میکنم تبیین بکنم خدمتون. تعریف اول این که میتوان فرهنگ دیجیتال رو فرهنگ سازمانی متناسب با الزامات رقابت در عصر دیجیتال دونست. در نگاه دیگه فرهنگ دیجیتال رو میشه فرهنگ پشتیبانی کننده از موفقیت سازمان در عصر دیجیتال بدونیم، و به بیان دیگه فرهنگ دیجیتال رو میشه فرهنگ افزایش دهنده احتمال موفقیت سازمان در تحول دیجیتال دونست. اینها کمک میکنه به ما که ببینیم آیا ما در یک سازمان در آن واحد دو فرهنگ داریم، فرهنگی که اسمش فرهنگ سنتی است و در مقابلش داریم تلاش میکنیم یک گوشه‌ای هم فرهنگ دیجیتال به وجود بیاریم. به نظر میاد پاسخ این سوال خیره. ما در هر لحظه تو سازمان یک فرهنگ داریم. موضوع اینه که در عصر دیجیتال این فرهنگ باید رنگ و بوی این عصر رو داشته باشه و به عنوان پشتیبانی کننده از رقابت ما توی این عصر عمل بکنه. پس ما آنچه که امروز به اسم فرهنگ توی سازمان هامون داریم رو میتونیم فرهنگ دیجیتال بدونیم. حالا این فرهنگ دیجیتال میتونه بسیار ضعیف باشه یا یک فرهنگ دیجیتال قوی رو توی سازمان خودمون نظاره‌گر باشیم. اما ابعاد عمده فرهنگ دیجیتال چیه؟ که حالا گاهی وقتا تحت عنوان ویژگی‌های فرهنگ دیجیتال هم اینا تو منابع مختلف معرفی میشه. خب میشه مهمترین این ویژگی‌ها رو داده محوری دونست. اینکه ما در این فرهنگ ارزش بالایی برای داده قائلیم، و وقتی میگیم ارزش برای داده قائلیم یعنی ارزش برای تصمیمات با کیفیت قائل هستیم. من انشالله در اپیزودهای بعدی به طور مستقل به فرهنگ داده محور خواهم پرداخت. بود یا ویژگی دیگه تفکر فراسیلویی است. ما سازمان‌هایی داریم که به غایت عمودی اند، به غایت فانکشنال یا وظیفه‌ای و کارکردی اند، و ارتباط بین این کارکردها به درستی برقرار نیست، که نام دیگه این کارکردها رو سیلو ما میگیم. ما توی فرهنگ دیجیتال نیازمند همکاری بین بخش‌های مختلف هستیم که بدون تفکر فلاسیلویی این امکان پذیر نیست. بعد بعدی این که فرهنگ دیجیتال داخلش تفویض اختیار بیشتر وجود داره و به نوعی کنترل کمتر. حتی اگر تو ابتدای کار ما کنترل بالایی رو اعمال میکنیم، در ادامه مسیر باید از حجم این کنترل کاسته بشه و تفویض اختیار بیشتر به وجود بیاد، چون اعتقاد داریم سازمان باید بالغ بشه و بدون تفویض اختیار بلوغ تو جاهای مختلف سازمان امکان پذیر نخواهد بود. بحث بعدی تشریک مساعی، همکاری و کار تیمی هست. ویژگی بعدی فرهنگ دیجیتال چابکی و تجربه‌گری است، یعنی نقطه مقابل نگاه‌های جامع و نگاه‌های کامل و نگاه‌های سنگین و لختی که تا بخوان بجنبند و کاری انجام بدن ماها و گاهی وقتا سالها توی سازمان می‌گذره. ما اینجا عادت کردیم که بتونیم با نگاه تفکر طراحی و با نگاه اون پلن دو چک اکتی که داریم به سرعت ریلیزها و ویرایش‌هایی رو از محصولات و ایده هامون به وجود بیاریم و به مرور زمان اونها رو ارتقا بدیم. فرهنگ دیجیتال بعد دیگه ای داره تحت عنوان تأکید بر اقدام بیشتر. ما قبلا خیلی روی برنامه ریزی تأکید داشتیم، ولی هرچه جلوتر اومدیم این صحبت به اینجا رسیده که باید برنامه ها رو به سرعت انجام داد و حجمشون رو حداقلی نگه داشت و انرژی اصلی رو برد توی اقدام و توی عمل، چون ولیوی اصلی داره اونجا اتفاق میفته. بود و ویژگی بعدی فرهنگ دیجیتال یادگیری از ناکامی یا فیلیره. وقتی شما قراره که تجربه گری کنید، بدون یادگیری نمیتونید هر دفعه خودتون رو از ورژن قبلی بهتر بکنید. بود و ویژگی بعدی نگاه آوتساید این یا نگاه بیرون به درونه. ما داریم عادت میکنیم تو این فرهنگ با کفش های زینفعان و استیکهولدرها راه بریم. حالا مهمترینش راه رفتن با کفش های مشتری است از طریق ساخت تجربه خوشایند برای او، و در کنارش راه رفتن با کفش های کارکنان و ساخت یک تجربه عالی برای کارکنان در درون سازمان. ویژگی بعدی فرهنگ دیجیتال جسارت و ریسک پذیری است. بدون جسارت و ریسک پذیری شما نمیتونید در دنیای امروز کارهای دیجیتال بزرگی رو انجام بدید و محافظه کاری ما رو تو این دنیا به جایی نخواهد رسون. و بعد دیگه فرهنگ دیجیتال و بعد آخر رو میشه تفکر و نگاه اکوسیستمی دونست، جایی که فرهنگ سازمان از شما پشتیبانی میکنه برای اینکه ارتباطاتتون رو فراتر از سازمان بگیرید و بتونید با کسانی که میتونن بالقوه پارتنر یا شریک شما باشن یا بالفعل الان وجود دارن کار بکنید، بیاموزید، رد و بدل کردن اطلاعات رو داشته باشید. و سازمانی با این فرهنگ از چنین موضوعی استقبال میکنه. البته اینها همه ابعاد و ویژگی های فرهنگ دیجیتال نبودن که خدمتون عرض کردم، بلکه سعی کردم عمده ترین و مهمترین اونها رو خدمتون معرفی کنم. اما به طور خلاصه و مجمل چه توصیه هایی رو میشه برای توسعه فرهنگ دیجیتال در سازمان ها ارائه کرد که من سعی میکنم نمونه های از این توصیه ها رو در این اپیزود خدمت شما ارائه بکنم. اولین پیشنهاد و توصیه اینه که با سوال چرا آغاز بکنید. این سوال چرا یا وای اهمیت داره برای ما، به این دلیل که ما خیلی وقتا نمیتونیم زینفعان مهم رو توی سازمان خودمون با تغییر همراه بکنیم و باعث میشیم که اضطراب، بدبینی و مقاومت توی اونها شکل بگیره، به این دلیل که به درستی تغییر و تحولی که ما به دنبالش هستیم رو درک نکردن. لذا بسیار اهمیت داره که ما بتونیم توجیه بکنیم که چرا نیازمند تغییرات فرهنگی هستیم و این تغییرات چه تأثیری بر افراد و تیمها خواهند داشت و در نهایت چگونه مسیر پیشرفت و تعالی رو برای سازمان و به تبع اون برای افراد سازمان میتونن ایجاد بکنن. بحث بعد این که تحول فرهنگی مورد نیاز رو باید تبیین بکنیم به عنوان توصیه بعدی. تحقیقات تو سطح دنیا هم نشون میده که اغلب کارکنان درگیر سفر تغییر فرهنگ نیستن و یکی از مهمترین دلایلش هم اینه که بیانیه‌های چشم‌انداز و مأموریت براشون معنا و مفهوم نداره، مینینگفول نیست، اون رو لمس نکردن. به همین دلیل به رهبران و مدیران توصیه میشه که چشمنداز دیجیتال و مواردی که توی تغییرات فرهنگی به دنبالش هستن رو به نتایج کسب و کاری جذاب و ملموس تبدیل بکنن تا هر فردی بتونه متوجه بشه که جرنی و سفر سازمان چیست و از اون طرف نقش خودش رو هم بتونه به درستی درک بکنه. توصیه بعدی اینه که حتما مشارکت کامل و معنادار رهبری سازمان رو داشته باشین و فراموش نکنید که تغییر فرهنگ یک لیدرشپ اکته، یک عمل رهبری است، یک اقدام رهبری است و رهبران باید اون ویژگی‌های فرهنگی که در موردش صحبت می‌کنن رو خودشون پذیرفته باشن و در زیست اونها این رو شما ببینید. تعبیری که ما براش استفاده می‌کنیم، میگیم رهبران تو حوزه فرهنگ باید رول مدل باشن، الگوی رفتارهای جدید باشن و به نوعی بتونن از این طریق مجموعه رو به خوبی و به درستی با خودشون همراه بکنن. البته یک توصیه دیگه هم باید به رهبران ارشد سازمان داشته باشیم و اون اینه که بدونند که مسئولیت فرهنگ قابل تفویض نیست. مدیران ارشدند که چهره و صدای تغییر فرهنگن، اینها وایس و فیس تغییر فرهنگن و اونها باید بدونن که اگر تو این زمینه تلاش نکنند، اون وقت تحول توی سازمانشون شکست خواهد خورد. توصیه بعدی این هست که عوامل تغییر یا چنج ایجنت ها رو برای اثرگذاری وارد بازی بکنید و بدونید که این افراد که حالا با تعبیر سفیران دیجیتال هم گاهی ازشون یاد میکنیم، میتونند به سایر کارکنان نشون بدن که شیوه ها و رفتارهای جدید باید چگونه باشه. به تعبیر دیگه میگن باید شما دنبال ائتلاف‌های فرهنگی توی سازمان باشید و باید بلیورها یا باورمندان به مسیر جدید رو توی سازمان شناسایی بکنید و اونها رو در راستای تغییر فرهنگ به بازی بگیرید. یک کار جالبی رو نسله انجام میده توی دنیا که اومده یک تیم شتاب دهنده دیجیتال، دیجیتال اکسلریتور تیم درست کرده تو دفتر مرکزی خودش توی سوئیس تا میزبان استعدادهای برتر نسله از کشورهای مختلف باشه. جالب اینه که این افراد میان تخصص دیجیتال رو توی یه دوره 8 ماهه فرا میگیرن و بعد برمیگردن به محلهای کار خودشون تا بتونن به عنوان عامل تغییر انجام وظیفه کنن. جالب، نسله الان 26 نمونه از این هاب های یادگیری دیجیتال رو تو نقاط مختلف دنیا رو اندازی کرده و به نظر میاد شرکت های این چنینی میتونن مدعی این باشن که رهسپار سفر دیجیتال شدن، وگرنه اگر کسی تو این اسکیل و مقیاس داستان فرهنگ رو جدی نمیگیره، بعیده که بتونه تو این بازی چیزی به دست بیاره که ارزشمند باشه. توصیه مهم بعدی اینه که برای تغییر فرهنگ رویکرد سیستمی داشته باشید. اجازه بدید عرض بکنم اساساً تغییرات فرهنگی و برنامه‌های این حوزه که تحت عنوان برنامه‌های فرهنگ‌سازی ازشون یاد میشه میتونن به 3 نوع باشن. این دسته‌بندی شخصی بنده است. 1. کارهایی که قرار هست اورنس و داستان تینکینگ و اسکیل ایجاد بکنه، یعنی آگاهی بخش باشه، تفکر ایجاد بکنه و مهارت به شما اضافه بکنه که این بخش آموزشی فرهنگ سازی است. دسته دوم کارهای سمبولیکند، کارهایی هستن که قرار به سازمان نشون بدن که ما جدی هستیم توی تغییر فرهنگ و انرژی و اشتیاق لازم رو بتونن توی سازمان به وجود بیارن. مثلا ممکنه ما مکانیزم روزهای بدون جلسه رو اجرا بکنیم، یا مثلا ممکنه روزی مدیر عامل اون بره در یک شعبه‌مون بشینه و شروع بکنه به صحبت کردن با کارکنان و مشتریان و این پیام رو ببره که به هر حال موضوع تجربه کارکنان و مشتریان مهمه. خب اینا کارهای طبیعتاً عمیقی نیست، اساساً کارهای سمبولیک رو نمیشه باهاش فرهنگ رو کامل تغییر داد، ولی همونجور که عرض کردم میتونه در راستای سیگنالینگ و سیگنال دهی به مجموعه مورد استفاده قرار بگیره. این نوع اول و دوم رو ما حالا به صورت نسبی توی سازمان ها میبینیم، ولی آنچه که کم میبینیم و کمتر کسانی پای این نوع سوم برنامه‌های فرهنگی میستن، جایی است که ما مداخلات سیستمی و تغییرات سیستمی رو باید در راستای توسعه ویژگی فرهنگی انجام بدیم. مثلا اگر من توی ویژگی فرهنگی خودم دارم بحث چابکی رو در نظر میگیرم، یکی از مهمترین راه‌های فرهنگ‌سازی اینه که کل سیستم‌های سازمانم رو از منظر چابکی مورد آسیب شناسی قرار بدم و بعد نگاه بکنم آیا فرایندهای خودم دارن این اصل رو رعایت میکنن، آیا افراد، مدیران خودشون نشون دهنده این ویژگی ویژگی هستند یا نه، آیا نوع تولید محصولات و خدمات ما بر این اساس هست یا نه. پس میبینیم ما میریم سراغ سیستم ها و سعی میکنیم سیستم هامون بیانگر اون ویژگی فرهنگی باشن. گاهی ممکنه به خاطرش ساختار تغییر بدیم، فرایندها رو تغییر بدیم، بریم به سمت اینکه نوع انجام کارها، روالها، الگوها، تکنیکها، منشهای رهبری رو تغییر بدیم و این چیزی است که تو قسمت سوم اتفاق میفته. از شما چه پنهون از بین این سه نوع برنامه‌های تغییر فرهنگ وزن بسیار بزرگ رو این قسمت سوم داره و دلیل اینکه ما تو خیلی از جاها از کارهای فرهنگ‌سازیمون نتیجه نمیگیریم به این دلیله که فقط می‌خوایم یک آموزش‌های ابتدایی و بعدش با چند تا کار سمبولیک پراکنده و بعضن یخ سازمان خودمون رو تغییر بدیم که این شدنی نخواهد بود. توصیه دیگه‌ای که در این راستا میشه داشت این که سازمان رو برای نهادینه کردن فرهنگ جدید بسیج و همراستا کنید. ببینید دوستان، ما کار تغییر فرهنگ رو معمولاً با برنامه‌های آزمایشی و راهنما یا همون پایلوت شروع می‌کنیم که معمولاً هم مسئولیت اجراش رو میدیم به مدیران برجستمون. بعد میایم یک محیط نسبتاً گلخانه‌ای هم درست می‌کنیم که اون مدیران بتونن با تیم قبراقی که دارن موضوعی رو تو حوزه فرهنگ تجربه بکنن. میایم حوزه های مسئولیت و پاسخگویی و مدیران اندک رو تغییر میدیم، معیارهای بررسی عملکرد اونا رو تغییر میدیم تا بتونیم یه پایلوت موفق داشته باشیم. تا اینجاش رو خیلی از سازمان ها میتونن انجام بدن، اما نقطه‌ای که توی منابع بهش نقطه عطف تحول دیجیتال میگن جایی است که شما نتایج در سطح پایلوت رو میخواهید به صورت انترپرایز واید یا سازمان گستر به کار بگیرید. اینجاست که چالش‌های بزرگ سر راه شما قرار میگیره، چون اسکیل اپ تغییرات فرهنگی کار دشواری است و اتفاقا اینجا همون جایی است که اون قسمت سوم اقدامات فرهنگ‌سازی، یعنی همون کارهای سیستمی، میاد اینجا قرار میگیره و به شما پیشنهاد میدن که باید برید سراغ کانتکست سازمانی، زمینه سازمانی، جایی که سیستم ها و فرایند و شیوه ها اونجا قرار دارن و باید به یک جنگ بزرگی برید تا بتونید اونها رو همراستای با فرهنگ کنید. البته این نکته رو مد نظر قرار داشته باشید که ما کار صفر و یکی اینجا نداریم، یعنی قرار نیست یوی فرهنگ رو از نقطه صفر به نقطه یک برسونیم، بلکه ما تو هر ایتریشن و تکراری میخواییم سیستم ها رو 10%، 15%، 20%، به همین ترتیب درصد رو افزایش بدیم تا میزان انطباق بیشتری رو با اون ویژگی فرهنگی داشته باشن. لازم نیست این هدف رو انقدر بزرگ بگیریم که دیگه سنگ بزرگی بشود که نشانه نزدن باشه. نکته جالب اینه که تعبیه کردن فرهنگ جدید توی سرتاسر سازمان یا به صورت انترپرایز واید نه تنها چالش برانگیزترین بخش، بلکه زمان برترین بخش تحوله و این نکته ایست که باید از قبل بدونیم، چون اگر این رو ندونیم ممکن دچار بیتابی بشیم و فکر بکنیم که خیلی زود باید به نتیجه برسیم که اینگونه نخواهد بود. توصیه بعدی اینه که یک رودمپ یا نقشه راه برای فرهنگ دیجیتال خودتون بسازید. رودمپی که بتونه به شما نشون بده که قراره که سراغ چه کارکردها و حوزه‌ها و بخشایی تو سرتاسر شرکت برید و بعد بتونید از طریق این رودمپ ارتباط فعال و مؤثری رو با سازمان برقرار بکنید و در ذیلش یک کامیونیکیشن استراتژی و یک استراتژی ارتباطی قوی رو داشته باشید تا این موضوع رو تو سرتاسر سازمان ببرید و به سمع و نظر کارکنانتون برسونید. نکته بعد اینه که به عنوان توصیه بعد این که KPI های دیجیتال جدید رو با تمرکز بر رفتارها به جای تمرکز بر نتایج که موفقیت و ناکامی طراحی بکنید. KPI های سنتی نمیتونن رفتارهای دیجیتال رو توی دنیای امروز به وجود بیارن. در نتیجه ما باید بریم سراغ یک سیستم عملکردی که بتونه رفتارهای دیجیتال مثبت رو بهش پاداش بده. و این KPI ها باید بیاد توی نگاه مدیران، توی سیستم های سازمان. مثلا اینکه کارکنان ما آیا دارن فراتر از یونیت و واحدشون ارتباط میگیرن و تشریک مساعی میکنن؟ آیا اونها با اکوسیستم وسیعی تر، وایدر اکوسیستمشون، دارند ارتباط میگیرن یا نه؟ و آیا فردی که داریم ارزیابیش میکنیم سایرین رو توی بکارگیری و انطباق رفتارهای جدید داره تشویق میکنه یا نه؟ ببینید اینا KPI های فرایندی هن که البته میتونن کنار KPI های از نوع نتیجه به ما کمک بدن یه ارزیابی مناسبی رو داشته باشیم. من همیشه به دوستانمون توی سازمان ها پیشنهاد میکنم که لازم نیست یهو انقلاب بکنید. کنار KPI های سنتیتون یواش یواش شروع بکنید 10% 20% KPI های رفتاری رو هم اضافه کردن و به مرور زمان اینها میتونن جای خودشون رو باز بکنن تا سازمان هم آمادگی و پذیرش چنین موضوعی رو داشته باشه. توصیه بعد اینه که به سرعت به فرهنگ نوظهور پاداش بدید. این پاداش دادن باعث رینفورسمنت و تقویت اون رفتار میشه و سیستمی که نابیناست و نمیبینه رفتارهای جدید رو و عکس العملی در قبالش نشون نمیده نمیتونه انتظار داشته باشه که این ویژگی ها و رفتارها توسط کارکنان اداپت بشه و مورد استفاده قرار بگیره. و اگر شما پاداش بدید اون وقت توی سازمان متوجه میشن که داستان تغییر فرهنگ یک داستان واقعی و جدیست و اینکه نمیتونن به راحتی از کنارش بگذرن و این پیام جدیت رو با پاداش دادن هم میشه توی سازمان منتقل کرد. به عنوان نکته پایانی این رو عرض بکنم، توی یکی از مطالعاتی که بازم MIT Sloan Management Review انجام داده بود، توی یکی از کارهاش که برای سال 2021 هم هست، اونجا مدعی میشه بسته به وسعت و عمق ابتکارات تغییر فرهنگ ممکنه این موضوع 18 تا 36 ماه طول بکشه. اما اجازه بدید من با مختصر تجربه و مشاهدات اندکم توی دو دهه گذشته خدمت شما عرض بکنم تو خیلی از سازمان‌های ایرانی باید این عدد رو به مراتب بالاتر در نظر گرفت و به نظر میاد ما نیازمند 3 تا 5 سال تلاش هستیم تا بتونیم رگه‌هایی از تغییر فرهنگ رو توی سازمان‌هامون ببینیم. و طبیعتاً این معنیش اینه که باید مدیریت با ثباتی وجود داشته باشه که بتونه این کار رو انجام بده. و اگر مدیریت داره تغییر میکنه، هیئت مدیره ای وجود داشته باشه که بتونه هدایت بکنه این تغییر فرهنگی رو و سازمان رو کمک بده که به مرحله بعدی بره. آن چیزی که ما توی سازمان به اسم فرهنگ داریم قابلیت‌های رفتاری و ارزشی رسوب کرده است که توی بلند مدت میتونه باعث موفقیت یا شکست سازمان‌ها بشه که به نظر میاد بسیار ارزش داره و اهمیت داره برای اینکه سرمایه‌گذاری‌های مناسبی رو روش بتونیم انجام بدیم. ممنونم از این که بنده رو در این اپیزود هم همراهی کردید و امیدوارم عرایض مختصری که در خصوص فرهنگ دیجیتال در این اپیزود خدمتتون ارائه کردم کمک کوچکی بکنه تا به سمت توسعه این مفهوم مهم در سازمانهامون حرکت بکنیم. همه شما رو تا اپیزود بعدی به خدا میسپارم. خدا نگهدار.